ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه ایران با جمعی از مقامات عراق از جمله نخست وزیر جدید دیدار کرد. سپاه پاسداران میگوید یک هواپیمای بدون سرنشین اسرائیلی را سرنگون کرده است. به گفته معاون اول رئیس جمهوری ایران حسن روحانی برای نشان دادن اولویت حل مشکل مردم سفرش به اردبیل را لغو نکرد. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌ها. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه پس از ورود به بغداد پایتخت عراق با حیدر العبادی و نوری المالکی نخست وزیران فعلی و پیشین این کشور و هوشیار زیباری وزیر امور خارجه دولت مالکی گفتگو کرد. بر اساس گزارش خبرگزاری های ایران، آقای ظریف در دیدار با حیدر العبادی گفته است ایران با تمام قوا از نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند. دفتر نخست وزیری عراق هم گفته در این دیدار درباره ضرورت هماهنگی برای مقابله با گروه دولت اسلامی یا همان داعش صحبت شده است. آقای ظریف همچنین در نشست خبری پس از دیدارش با هوشیار زیباری حضور نیروهای نظامی ایران در عراق برای مقابله با گروه دولت اسلامی را تکذیب کرد. وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرش قرار است با شخصیت‌های مختلفی از جمله فؤاد معصوم، رئیس جمهوری عراق، سلیم الجبوری، رئیس پارلمان، نوری المالکی، عمار حکیم و ابراهیم جعفری دیدار کند. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سرنگون کردن یک هواپیمای بی سرنشین یا همان پهپاد جاسوسی متعلق به اسرائیل خبر داده است. در بیانیه‌ای که روابط عمومی کل سپاه پاسداران روز یکشنبه منتشر کرد، به زمان سرنگونی این هواپیمای بی سرنشین اشاره نشده، اما گفته شده این هواپیما قصد نفوذ به حریم منطقه هسته‌ای نتنز را داشته. در این بیانیه گفته شده این هواپیما از نوع رادار گریز بوده و قبل از ورود به منطقه مورد اصابت موشک زمین به هوای نیروی هوا فضای سپاه قرار گرفته است. اسرائیل هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده است. ایران پیشتر نیز از رهگیری و انهدام یک هواپیمای بی سرنشین آمریکایی خبر داده بود. معاون اول رئیس جمهوری ایران علت حضور نیافتن حسن روحانی در جلسه استیضاح وزیر علوم در مجلس را نشان دادن اولویت داشتن حل مشکلات مردم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، اسحاق جهانگیری روز یکشنبه در مراسم تودیع وزیر علوم با بیان اینکه تنها راه حضور رئیس جمهور در جلسه استیضاح برهم زدن سفر اردبیل بود گفت تصمیم بر این گرفته شد که رئیس جمهوری در جلسه استیضاح حضور نیابد، زیرا ما می‌خواستیم بگوییم حل مشکلات مردم اولویت دولت است و قرار نیست رئیس جمهور حتی برای دفاع از وزیر خود سفرش را لغو کند. آقای جهانگیری همچنین گفت حتی اگر 10 وزیر علوم در این دولت تغییر یابند، باز هم موضوع بورسیه‌های غیرقانونی پیگیری خواهند شد. امروز یکشنبه اوکراین 23مین سال روز استقلال خود پس از فروپاشی اتحاد شوروی را جشن گرفته است، اما به گفته ای رئیس جمهوری اوکراین هم اکنون شاهد مبارزه مردم این کشور برای استقلال هستیم. در درگیری های خونین در شرق اوکراین در حالی ادامه دارد که گزارش ها حاکی از آن است که حضور نظامیان روس در میان نیروهای شورشی افزایش یافته، چیزی که مسکو همواره آن را رد می کند. آنا رایسکایا.
صبح یکشنبه در کیف پایتخت اوکراین رژه نظامی برگزار شد. نظامیان به همراه تسلیحات سنگین که در این رژه شرکت کردند از میدان استقلال کیف مستقیما روانه جبهه در شرق این کشور شدند. بعد از ظهر اودسا بندری در جنوب اوکراین برای نخستین بار عرصه رژه نیروهای دریایی بود. پترو پاروشنکا رئیس جمهور و فرمانده کل قوای اوکراین گفت که این کشور درگیر جنگ است، اما امیدوار است که دیپلماسی به این جنگ پایان دهد.
вийшла за межі двосторонніх відносин. Вона руйнує основи світового порядку.
حمله به اوکراین از مناقشه دو جانبه گسترده تر است. اصول نظام بین الملل متلاشی و حقوق بین الملل نقض شده و امنیت اروپا و جهان مورد تهدید قرار گرفته. در قرن 21 در مرکز اروپا بدون اعلان جنگ تلاش گستاخانه برای عبور غیرقانونی از مرز کشوری مستقل در جریان است. گویا جهان به آستانه جنگ جهانی دوم برگشته. اما وقوع جنگ جهانی سوم پذیرفتنی نیست. جنگ انتخاب ما نبوده، بر ما تحمیل شده. انتخاب ما صلح است، اما گام به سوی صلح نمیتواند یک جانبه باشد و با قربانی کردن استقلال، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی اوکراین همراه باشد.
بسیاری از مقام‌های ارشد جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا به مردم و دولت اوکراین تبریک گفتند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که در آستانه روز استقلال از کیف دیدار کرد بر حمایت کشورش و کل اتحادیه اروپا از اوکراین تاکید کرد. او الحاق کریمه به روسیه را غیر قابل قبول دانست و خاطر نشان کرد که هر کشور مستحق است آینده خود را انتخاب کند. پاراشنکو و مرکل طی نشست مشترک مطبوعاتی بر آمادگی خود برای یافتن راه حل دیپلماتیک این بحران تاکید کردند. سه‌شنبه قرار است رؤسای جمهور اوکراین، روسیه، بلاروس و قزاقستان به همراه سه کمیسر اتحادیه اروپا در مینسک پیرامون ابعاد مختلف مناقشه اوکراین و راه‌حل‌های احتمالی آن مذاکره کنند. اوکراین و غرب معتقدند که گام نخست برای پایان درگیری‌های خونین در شرق اوکراین، محافظت از مرز بین اوکراین و روسیه به منظور جلوگیری از عبور غیرقانونی سلاح برای کمک به شبه نظامی آن باید باشد. شنبه آمریکا و ناتو اعلام کردند که شواهد بسیار بر جنگیدن نظامیان روس در کنار نیروهای شورشی در شرق اوکراین و همچنین آتش باران اهداف نظامی در خاک اوکراین از خاک روسیه گواهی می‌دهد. روسیه که همواره منکر مداخله خود در بحران اوکراین بوده، این بار نیز اظهارات مقام‌های ارشد نظامی غرب را تکذیب کرد. سرگی پرخومینکا، تحلیلگر سیاسی در مسکو، معتقد است روسیه همچنان در پی افزایش فشار بر اوکراین است.
И вся история с Крымом, потом вот этот вот постепенный такой подъем давления, заявка на Новороссию, объявление, что Новороссия...
اشغال کریمه سپس طرح روسیه نو که قرار است نیمی از خاک اوکراین را در بر گیرد، متعاقباً افزایش تسلیح شورشیان به سلاح سنگین و در تازه ترین تحول پس از اینکه مشخص شد که ارتش اوکراین در حال پیشروی است و شبه نظامیان از حمایت ساکنان منطقه برخوردار نیستند، مداخله نظامی روسیه در این بحران به خوبی سیر تحول این مناقشه را روشن می‌کند. چنانچه عملیات نظامی در شرق اوکراین به سرکوب شبه نظامیان بیانجامد، این جنگ به تخریبی تروریستی انتحاری تبدیل خواهد شد. پوتین همچنان در پی آن است که اوکراین را تحت کنترل خود داشته باشد.
در روزی که اوکراین روز استقلال خود را جشن می‌گیرد، درگیری‌ها در دنیتسک، لوگانسک و هورلیفکا در شرق این کشور ادامه دارد. همچنین ارتش هنوز نتوانسته کنترل بر لوایسک، شهری راهبردی که محاصره دنیتسک را کامل خواهد کرد، را بازپس گرفت. یک شنبه شبه نظامیان در ضد حمله علیه نیروهای دولتی، گروه بزرگی از نظامیان را محاصره و برای تصرف نوازوفسک اقدام کردند. تصرف این شهر یعنی دسترسی به دریا و همچنین ممانعت از کنترل بخش بزرگی از مرز توسط مرزبانان اوکراینی. دسته از شبه نظامیان سوار بر تانک سعی کردند وارد بندر ماریوپل در جنوب استان دونیتسک شوند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در مورد سفر محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق در خبرها شنیدید و بیشتر بشنویم اکنون در این باره از جواد کوروشی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز یکشنبه پس از ورود خود به بغداد با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق دیدار و گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به گسترش روابط دو کشور اعلام کرد که ایران با تمام قوا از انتخاب نخست وزیر جدید عراق حمایت می کند.
برای اعلام حمایت رهبری دولت و مردم ایران در عراق با مقامات ملاقات بکنم.
در نشست خبری خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق، آقای ظریف در پاسخ به پرسشی که چرا جمهوری اسلامی از نخست وزیری نوری‌المالکی به رغم سیاست‌های اشتباه آقای نوری‌المالکی دفاع کرد، گفت انتخاب عراقی‌ها برای ایرانی‌ها مهم است و ایران همانطور که از نخست وزیر پیشین دفاع کرد، از آقای عبادی هم پشتیبانی خواهد کرد. آقای ظریف گفت حفظ استقلال و تمامیت ارضی عراق از اولویت‌های جمهوری اسلامی است.
جمهوری اسلامی ایران از تمامیت ارضی، وحدت ملی، توسعه و امنیت عراق حمایت می‌کنه و اون رو برای خودش یک اولویت در سیاست خارجی می‌دونه.
آقای ظریف در پاسخ به پرسش یک خبرنگار درباره حضور نیروهای ایرانی در عراق و جنگ با داعش گفت:
ممکنه افراد ایرانی از شهروندان ما هم در عملیات ارهابی در عراق شهید شده باشند، اما ما به هیچ وجه سرباز ایرانی در خاک عراق نداریم، چون دولت عراق و دولت کردستان عراق چنین نیازی ندارن به حضور ما. ما همه جور حمایت از عراق میکنیم برای مقابله با ارهاب، ولی در حوزه‌ای که نیاز به حضور نظامی ما ندارن در عراق نیازی نمیبینیم که وارد بشیم.
آقای ظریف با اشاره به روابط خوب و گسترده ایران و عراق در دوران نخست وزیری نوری المالکی ابراز امیدواری کرد که گسترش روابط در آینده و با نخست وزیری آقای عبادی ادامه یابد.
ما از انتخاب مردم عراق حمایت میکنیم و تصمیم مردم عراق برای ما تصمیم محترمی است و در این تصمیم هیچگاه دخالت نکردیم و در آینده هم دخالت نخواهیم کرد. همون اندازه که از جناب آقای مالکی حمایت کردیم، از جناب آقای حیدر عبادی هم حمایت میکنیم و از هر انتخاب دیگر مردم عراق.
محمد جواد ظریف روز یکشنبه با نوری المالکی نخست وزیر پیشین عراق هم دیدار و گفتگو کرد و از نقش به گفته آقای ظریف مؤثر نوری المالکی که در صلح و ثبات عراق تقدیر کرد. محمد جواد ظریف گروه داعش، دولت اسلامی عراق و شام را دشمن مذهب و خطرناک خواند.
حرکتی که امروز در عراق و در سوریه با اون مواجه هستیم، حرکت علیه یک قومیت، یک مذهب و یا حتی یک کشور نیست. این یک حرکت علیه تمام منطقه ما و علیه صلح و امنیت بین المللی است و نیازمند یک پاسخ منسجم ملی، منطقه‌ای و بین المللی.
شنبه شب هم آقای ظریف در برنامه گفتگوی ویژه در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی درباره گروه داعش در عراق گفت: ایران خوشحال است که پس از دو ماه همسایگان عراق به این واقعیت دست یافتند که داعش خطر بزرگی برای منطقه است و ما نیازمند همکاری جمعی برای مقابله با افراط‌گرایی هستیم.
وزیر بهداشت ایران امروز یکشنبه گفته است که طرح تحول بهداشت و سلامت که از 15 اردیبهشت ماه امسال به طور رسمی در بیش از 550 بیمارستان دولتی ایران آغاز شد، قرار است با تامین اعتبارات بیشتر ادامه یابد. بنیامین صدر
وزیر بهداشت ایران از اختصاص بیش از 200 میلیارد تومان اعتبار حوزه درمان به بخش بهداشت برای آغاز طرح تحول بهداشت خبر داد. حسن هاشمی در حاشیه مراسم روز پزشک در پاسخ به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره تجمیع بیمه‌های درمانی گفت: به شدت با این موضوع موافق است و علاقه‌مند است که این اتفاق بیفتد. در حال حاضر پراکندگی سازمان‌های بیمه‌گر در ایران چالش‌های بسیاری را برای بخش درمان در ایران پدید آورده است. اما از دیگر سو رسول دینارفند، رئیس سازمان غذا و دارو در وزارت بهداشت، نیز در نشستی خبری گفت که داروهای وارداتی از نیمه دوم امسال با کاهش 30% قیمت روبرو می‌شوند. او گفت سال گذشته در چنین روزهایی نگرانی بزرگی در مسئولان اجرایی ایران درباره چگونگی کنترل بحران دارویی وجود داشت، چرا که به گفته آقای دینارفند صدها قلم کمبود دارویی وجود داشته است. اشاره آقای دینارفند به بحران دارو به دلیل تحریم‌های اقتصادی ایران در سال گذشته است که پس از تغییر سیاست‌های هسته‌ای و توافق مقدماتی با کشورهای غربی، کمبودهای دارویی ایران در پایان سال 92 به حداقل ممکن رسید. به گفته آقای دینارفند، تحریم‌های بانکی جمهوری اسلامی سبب شد که تأمین و تدارک دارو با مشکل مواجه شود، اما به دنبال توافق ژنو و تمدید آن شرایط دسترسی جمهوری اسلامی به ارز بهتر شده است. رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درباره قیمت داروهای وارداتی نیز گفت که در 6 ماهه دوم امسال داروهای اصلی وارداتی که به طور عمده مورد استفاده بیماران خاص و صعب العلاج است، حدود 30% کاهش قیمت خواهد. خواهند داشت. اما مقام‌های مسئول در وزارت بهداشت ایران در حالی از کاهش قیمت دارو به ویژه داروهای وارداتی به ایران خبر می‌دهند که مسعود قاسمی متخصص قلب و عروق در ایران در گفتگو با خبرگزاری مهر خبر داد که ممکن است هزینه‌های برخی از اعمال جراحی قلب به 100 میلیون تومان هم برسد. البته این متخصص قلب ادامه داد که اگر بیمار بخواهد همین جراحی‌ها را در خارج از ایران انجام دهد باید دست کم 5 تا 10 برابر هزینه کند. این متخصص قلب و عروق با اشاره به جراحی تعویض دریچه آورت و کار گذاشتن باتری های چند منظوره قلب گفت که این موارد از جمله جراحی هایی است که ممکن است بالای 100 میلیون تومان برای بیمار هزینه داشته باشد. وزیر بهداشت ایران چند روز پیش اعلام کرد که هزینه های درمانی در ایران سالانه حدود 700 هزار تن را فقیر می کند.
بنیامین صدر گزارش می داد وعده ما 15 دقیقه دیگر.